در حالی که باز ما باید در این زمینه بسنجیم ببینیم هنرهای امروزه چجوری است، آیا هر هنری معلول ترس است یا نیست، مشخصات هنرهایی که از ترس برمی‌خیزند و هنرهایی که برنمی‌خیزند چیست، مسائلی که از پیچیدگی زیاد برخوردار است و ما به سادگی هرگز موفق به حل این قضایا نخواهیم شد. علاوه بر این که اگر باز بنابرای اون خلق انگیزه و انگیخته باشه، باز این بی‌حرمتی و بی‌ارزشی ترس باید منتقل شود به هنرمندی ها و آثار هنری که دوباره کار باجه است. میرسیم به نکته بعد که عبارت باشه از مسئله کودک صفتی و استثناء به منظومه دو تا امر که باز مدل گرفته شده است برای تفسیر پدیده هایی که در جامعه به دلیل اعتقاد به خداوند رخ داده است. اما مسئله جرم و استثناء، در مورد استثناء من فکر کنم که ما زیاد لازم نداریم که سخنی بگیم. در واقع اینا خواستن سوء استفاده از اندیشه خدا را تفسیر کنند، یعنی موضوع تفسیر اصلا عوض شده است. بله، در این که در جوامع از خیلی خدا استفاده شده است، این جمله از مذهب و از خدا و اینا ما شکی نداریم و دلائلی هم داریم و خیلی هم خوبه که از نظر جامعه شناسی و روان شناسی این دلائل یعنی این حوالی تفسیر بشرند که قرآن میکیشن همین اسیست و ستمگران به خاطر تأمین منافع گروهی و فردی خودشون این سو استفاده بکردند. این هست. اما اون چه که مورد بحث است مسئله خود تولد این اندیشه است و حادث آفرینی اون در تاریخ، نه اینکه پس از تولد، پس از تکون و شکل گرفتن حالا چه بلاهای به سر این اندیشه آمده است. خب یکی از بلاهاش هم تکامل است که در این فکر رخ داده است. مردم رفته رفته دست از بت‌ها بیشتر کشیدن و بیشتر به اون خدای واحد رو آوردن. اندیشه های خداشناسی از نظر فلسفی مثلا خب خیلی استوارتر و متینتر و فرمایتر شده است، خیلی هم وسعت بیشتری پیدا کرده. نمیدونم از نظر علمی آثار خداوند بیشتر شناخته شده و کشف شده است. از جهات مختلف میشه در اندیشه خداشناسی بحث کرد. یکیش هم سوء استفاده هایی است که به نام خدا صورت گرفته است. این هم یه مطلب است. ولی اینا همش پس از بروز اندیشه است، پس از مطرح شدن اوست و بعد البته بهره کشی بهره جویی نادرست از اون نظری. بنابراین یک مسئله این است که اصل قضیه در اینجا خلاصه مقفول واقع شده است. سوال از این نیست که سوء استفاده اون از مذهب رو چجوری یا از خداشناسی رو چجوری میشه توجیه کرد و تفسیر کرد. سوال این است که پیدایش این فکر که من جمله پس از پیدایش سوء استفاده هاست، یعنی اون حوادثی که آفریده است این فکر، یکیش هم این استش که باعث شده است سوء استفاده های بشه. این نکته اولیست که اون که موضع نزاع است و محور بحث است مورد قفلت قرار گرفت. اما نکته دوم، نکته دوم این که یعنی نقض تاریخی که بر این نظر وارد است این است که خود آورندگان و مدعیان این اندیشه دست کم تعداد زیادی از آنها، یعنی بعد این مطلب تفسیر بشه که این نظریه این رو تفسیر نمی کنه، بیرون می ماند. پیامبرانی که ما می شناسیم که اینها صاحبان مکتب بودند، مکاتبی که محورش خدا بوده است بدون تردید، تمام مذاهب حول محور خدا میچرخند. پیغمبر از طرف او میاد، دستور از او میگیره، وحی از او به او میشود، اونم عالم رو مخلوق او معرفی میکند. بالاخره دیگه یک محور بیشتر همه مذاهب ندارن، مذاهب راستین و اونم خداوند است. بنابراین ما دستگان در این تعداد زیادی از پیامبران که در تاریخ میشناسیم، اینا هیچ کدومشون از این اندیشه چنین بهره‌جویی نکردند و حتی مخالف این بهره‌جویی هم بودند، حتی مخالفت عملی هم از خودشون در این باب نشان دادن. اینه هم مخالفت تعلیمی در تعالیم و آموزش هاشون، هم مخالفت عملی. یعنی وقتی که موسی در برابر فرعون می ایستد، وقتی که پیامبر اسلام باز به حق و باطل بودن این پیغمبرها کار نداشته باشید، شما فقط به صورت حادثه های تاریخی مسائل در نظر بگیرید. یه جایی یه نفر اومده است یک مکتب الهی عرضه کرده و به دلیل اون مکتب الهیش با فرعون اصل خودش در افتاده است. یه جایی یه نفر اومده است یک مکتبی به نام اسلام عرضه کرده است و به دلیل این مکتب الهی خودش با جباران اصل خودش، با ستم پیشگان، با کسانی که انسانها رو تحقیر میکردن، استضعاف میکنن، در افتاده است. این نمیتواند دست کم این حوادث رو تفسیر کنه. بله، ما قبول داریم کسانی به اسم خدا به این مردم سلطنت ناحق کردن، با انتصاب خودشون به خداوند و با محکم کردن پایه‌های پادشاهی و سلطنتشون خواستن بیشتر بفریبن. اینا وجود داشته است بدون تردید، در این همه سوء استفاده است. ولی از این اندیشه و از مجموع حوادثی که در تاریخ آفریده است داریم سخن میگیم. ما در بسیاری از موارد خیلی از فداکاری هایی رو که از ناحیه انسان هایی که سر زده است مطلقا در پی قدرت نبودند، در پی سوء استفاده نبودند و فقط به خاطر عشقی که به خداوند داشتند چنان میکردند، ما بسیار میشناسیم در تاریخ از این قبیل. اینا حوادثی است که از دایره شمول این تفسیر بیرون میاد، یعنی نقض تاریخی است بر این نظریه. علاوه بر این که باز مطابق بعضی از نظریات تاریخی، اندیشه خداشناسی از ابتدا همگام و مقارن با بشریت بوده است. یعنی هیچ دوره از ادوار تاریخی بر بشر نگذشته است که بشر معبدی و معبودی نداشته است. بتی، سنگی، چیزی یا روحی، چیزی رو به حال به منزله خدا بر میگرفته و اینها رو میپرستیده است. و باز مطابق بعضی از نظریات تاریخی، مسئله استثمار و بهره کشی خیلی قرنها پس از تولد بشریت رخ داده است. یعنی به فرض قبول کن استثمار و ستمگری بوده است، اینها پس از اینکه جامعه به صورت جوامع طبقاتی تقسیم شده است و جنگ بین قبائل در گرفته است و فلان، اینجا به وجود آمده است. یعنی استثمار و بهره کشی و ستمگری به این شیوه که امروز میشناسن، اینا از ابتدا همراه با بشریت نبوده است، در حالی که خداپرستی و معبود داشتن به اشکال مختلف البته، اینا همیشه فردن و اجتماعاً با قبیله ها و با انسان ها بوده است. یعنی اون تکیه رو که بر بشریت گذشته است که در اون تکیه خدا بوده است، معبود بوده است، اما استثمار نبوده است، بیرون از این مدل میمانند و مورد تفسیر واقع نمیشوند. نکته بعد که باید بیفزاییم و در این کتاب هم ما ذکر کردیم این است که خود نفس سوء استفاده از یک اندیشه یک چیزی رو بعد به ما نشان بدن. از چیزی میشه سوء استفاده کرد که اون چیز به دلیل دیگری مقبولیت داشته باشه. یعنی این نه تنها نافی اندیشه خداوند نیست، بلکه مؤید او هم هست. شما اگر چیزی که کسی بهش علاقه نداره، کسی بهش عقیده نداره، هیچ ریشه‌ای در جایی نداره در ذهن و ضمیر و قلب ما انسان ها، شما اونو چجوری میخواد تبلیغ بکنید؟ چجوری میخواد در دلها بنشانید و بعد از روش تقلبیشو تازه درست بکنید؟ فقط سوء استفاده یعنی تقلبی درست کردن یه جنس. مگه غیر از اینه؟ ما میام مثلا فرض کنید تبلیغ میکنیم پپسی فرض کنید ویتامین داره، نمیدونم چی تا اینجوری مردم بخرن. چرا؟ برای اینکه ویتامین مقبول ماست، مقبول ماست، ما دلمون میخواد یه چیز پرقوت، یه چیز سلامت بخشی بخوریم، یا میگیم فلان کالا، فلان غذا، مثلا فلان ویتامین ها رو داریم. ولی اگر شما بیاید بگید فلان غذا توش زهر ریختن، این که آخه دیگه سوء استفاده نمیشه کرد ازش. وقتی کسی به زهر علاقه نداره، وقتی ریشه ای در وجود ما نیست، بر مبنای او نمیشه تبلیغ کرد. حتی زهر نه، یه چیزی رو اسم ببرید که هیچ کسی نمیشناسه تو این عالم، نه نفیان و نه اثباتن، از این سوء استفاده شما نمیتونید بکنید. یه موجودی که اصلا ما به اون کششی داریم، نه گرایشی، نه شناختی، هیچی. چه سوء استفاده؟ از چیزی میشه سوء استفاده کرد که خودش به دلیلی مقبولیت داشته باشه، وقت شما بر مبنای او بیایید دروغ بگید، فریب بدید، تقلب کنید و کلا بذاری و بهره جویی سوء بکنید. این خیلی روشنه. دروغ وقتی معنا داره که راستش معنا داشته باشه، یعنی تا نباشد راست که باشد دروغ. اون دروغ از راست میگیرد فروغ، در خیار راست کج را میخورند، زهر در قندی رود پس میخورند. ما چون به خود قند به دلیلی علاقه داریم، اگه ندونیم زهر توی قنده، خب به اسم قند و به منزله قند میخوریم، زهر رو هم میخوریم، ولی ما نه زهر به خاطر زهر، زهر رو به نام قند به خود ما دادن، چون قند خودش مقبول ماست، مطلوب ماست. سوء استفاده همیشه از این قبیل است. بنابراین اگر سوء استفاده شده باشد، یعنی شخصی که مدعی این مدار است هرچه پافشاری بیشتر بکنه در این که سوء استفاده های شدید شده است از اندیشه خدا، این نشان میدهد که مقبولیت این اندیشه هم خیلی شدید بوده است. نشانه این هست بنابراین خود، یعنی به گمان ما، خود نفس سوء استفاده از اندیشه خدا در طبیعت اونجا هم در تفسیرش کرد. خود سوء استفاده از مفهوم جناب خدا این قدیده است که در تفسیرش کرد. سوء استفاده رو با سوء استفاده نمیشه تفسیر کرد. بگیم سوء استفاده کردن، تفسیرش هم نمیشه چون سوء استفاده کردن. سوء استفاده کردن یک قدیده است و تفسیرش این است که این قدیده به دلیلی که حالا بعد این دلیل رو نشون داد مقبول انسان هاست و ریشه دار است در و به این زمین مورد سوء استفاده و بهره جویی داغ شده است که حالا بعد اون دلیل رو پیدا کنیم. از این طرف که میریم به سراغ نظریه بعدی که عبارت است از کودک صفتی انسان ها که انگیزه خلوص تولد خداوند معرفی شده است. این نظریه تا اونجایی که ما می‌دونیم کمابیش از ناحیه مکتب روانکاوی فرویدی سکس شده باشد و چنین نیست که این تنها نظریه روانکاوانهی باشه که بدون داشته باشه، برای اینکه در این باب اختلاف نظرهای هم وجود داره بین روانکاوان. ما هم از نظر تئوری‌های علمی روانکاوی فعلا طرح نمی‌کنیم مسئله رو. ما می‌خوام ببینیم که اگر همین رو در نظر بگیریم به کجا می‌رسیم. یکی مسئله بود در صفتی است که در خود این تئوری باید روشن بشود که به چه معناست، یعنی علائمش چیست، چون که در این موقع همون موضوع جای محمول رفتن و محمول جای موضوع آمدن گاهی قبلن اشاره کردم صورت میگیره که باید خیلی هوشیارانه در برش دقت کرد. حالا از روی پناه جستن میخوام بفهمیم کسی کودک هست یا کودکی رو از جای دیگه میشناسیم و بر مبنای اون پناه جستن رو هم پیش‌بینی میکنیم. نقطه مثلا که خیلی اهمیت داره، یعنی ما در یک تئوری علمی حالا فلسفی هم تر نمیده ابهام رو به هیچ وجه نمیمسنه، چون ابهام همیشه مایه محاکه است و مایه چند پهلو سخن گفتن و از موضعی به موضع دیگری در غلیدن است. ما در تئوری‌های علمی گفتیم که یک تئوری علمی است که ابطال پذیر باشد، نقض تجربی بردارد، به همون معنی که توضیح مفصل دادم در بارش. ببینیم این رو میخوام الان اینجا به شما بگم، هرگاه در نظریه ای به صورت یک حکم کلی چیزی مفسر حادثه ای شد و آنگاه همون حادثه علامت صحت اون مدل قرار گرفت، هرگاه در موردی مدلی مفسر حادثه ای شد و آنگاه همون حادثه علامت صحت اون مدل قرار گرفت، ما اینجا باید بدونیم که با یک نظریه غیر علمی روبرو هستیم. میدونیم که نظریه غیر علمی وقتی شد این نظریه دیگه از صدق خودش در موارد تجربی بهره نمیجوید، البته از تجربه اصلا بهره نمیجوید، یعنی نقضش هم به طریق تجربه امکان نداره. این نظر خود در نظر داشته باشید، یعنی وقتی یه چیزی اینطوری شد ابطال ناپذیر تجربی می شود و در اون صورت دیگه ما نمیتونیم با تجربه به سراغش بریم. حالا نفیان و اثبات یعنی که اگر در مثال در کتاب هست مثال های زیادی میتوان برای این معنا عرض کرد. اگر بگیم که این مثال من اول از اون فیلسوف وام بکنم، اگر بگیم که دریا طوفانی است بعد بخوایم تفسیر کنیم این حادثه رو، بگیم که دریا چرا طوفانی است و پاسخ این باشد که به دلیل اینکه مثلا فلان کره مثلا مشتری عصبانی است، حالا این اعتقادات رو به سعد و نفس کباشه و اینا که بوده است دیگه. حالا فرض کنید که کسی اومد به شما گفت که بله مریخ دریا طوفانی است به دلیل عصبانی بودن کره مشتری است، تا اینجا بودن. حالا ازش بعد بپرسیم که حالا شما از کجا فهمیدی که این کره مشتری عصبانی است؟ اگه به ما بیاد بگه چی؟ بگه که همین، مگه نمیبینی که دریا طوفانی است؟ ما چی باید بهشون بگیم؟ باید بگیم که این استدلال به درد خود شما میخوره. به این ترتیب همه چیز رو میشه تفسیر کرد. توجه کرد. میگیم که این مرده است. این حادث است. این حیوان مرده است. خب به چه دلیل مرده است؟ مدلش چی؟ میگه مثلا فلان زهر خورده که مرده. خب تا اینجا ما حرفی نداریم. حالا سوال خب شما دلیلتون چیه؟ از کجا میگی که این فلان زهر خورده؟ مگه نمیبینی که مرده؟ اگر اینجوری شد، اگر یه حادثه با دلیل خودش خیلی مسئله ما نیست، مدل های علمی باید قرینه مستقل بعد حادثه مورد تفسیر داشته باشن. توجه میکنید حادثه که مورد تفسیر قرار میگیره خودش نمیتواند قرینه صحت مدل ما باشن، باید قرینه مستقل براش بدید. اگر نداریدی باید بدانیم که این دوریست و ابطال ناپذیر هم هست و هیچ کارش هم نمیشه کرد، یعنی علمیش نمیتوان دانست. توجه میکنید خیلی از تئوری هایی که امر رو، یعنی در فیزیک ارسطویی و امثال اینها اگر شنیده باشید که میگن غیر علمیست، در بسیار موارد تفسیرشون از بقایا از این قبیل است. تعبیر دقیقترش این بود حادثه مورد تفسیر اگر خودش قرینه صحت مدعا هم قرار بگیرد، قرینه صحت مدل، و این دوتا رو هم افتاد اومد این مشکل ایجاد میشه. ما در تئوری داروینی و تکامل همچی مشکل داریم، یعنی از نظر علمی چنین دشواری باید در اونجا وجود دارد. که حالا مختص در جای دیگه باید بشه. در حال نمونه هایی برای این موضوع در خود علوم هم میتوان گاریزاست که به طور پیچیده یه چنین چیزی صورت گرفتن. در مسائل مربوط به روانکاوی و روانشناسی در جاهای اینجور سخنان وجود دارد، علال خصوص در موارد مربوط به عقده ها و همین خصائلی که از نظر روانکاوی برمیشه مونند. این از یه بحث زنده است، یه بحث داغ است امروزه در عالم علم، در عالم فلسفه علم البته که آیا روانکاوی علم است یا نه، یه بحثی است و بر سر این هم یک مقدار دور میزند که روانکاوی یک معرفت ابطال ناپذیر است. ابطال ناپذیرش هم به همین دلیل است که الان عرض کردم. این یکی از دلایلش اینه، البته دو سه جور دلیل داره. وقتی ابطال ناپذیر بود وقت در علمی بودنش تردید جدی وارد میشد. این نکته رو گفتم تا اینکه ما اصرار داریم در اینکه اصولا قبل از اینکه ما به نقض و نقض یه تئوری بپردازیم، به خود اینکه این تئوری از چه مقدار وجود و ابهام برخورداره، این اولین کاری است که ما باید بکنیم. قبلا هم این نکته بود که یه تئوری اولا باید خودش وجود داشته باشه، حرفش روشن باشه تو چی میگه، چون ما وقتی چه بخوام رد کنیم چه بخوام قبول کنیم مثلا باید بدونیم چی رو داریم رد میکنیم چی رو داریم قبول میکنیم. این اولین شرطه. دوم هم این که از تناقض درونی رنج نبرد، یعنی اگه خودش در درون خودش فکریست که وجوداش اجزاش با هم همسازی ندارن، سازگاری ندارن، خب این باطل اصلا، یعنی دو تیکه هست و از دو تیکه نده دو تیکش درده دو تیکش غلطه. به حال اون تئوری منحص المجموع که متضمن اون دو تیکه ناسازگار باشه دیگه نمیتونه مورد قبول قرار بگیره. پس شرط اول نبودن ناسازگاری درونی، عدم وجود تناقض و دوم وجود، یعنی تأکیدی که این تئوری از نظر وجود ابهام باید بر ما روشن باشه که ما چی رو داریم میخریم، چی رو دارن به ما میفروشن، اینو باید روشن باشه. تا وقت باید حالا ببینیم جنس سالم معیوب و فلانه، ولی خودش رو اصلا باید ببینیم چی هست چی نیست. در تاریکی نمیباید خرید و فروش کرد، علل خصوص در عالم علم، در عالم معرفت. دشمن روزند این خلابکان، عاشق روزند این درهای کان. پس قیامت روز عرض اکبر است، عرض آن خواهد که بازی بفر است. مولانا فرمود که آدم های دوز، کسانی که چیزهای قلابی میفروشند، نه دشمن روزند، برای اینکه روز روشنه، همه میبینن خلاصه چی داره خرید و فروش میشه، نمیشه کلا بذاشت. ولی زرهای کان، زر کانی، زر خالص، این عاشق روز است، این دلش میخواد روشن باشه تا زیبایی و خلوصش رو ببینن همه و او رو بپسندن و بخرن. بعدشون میگه قیامت هم قضیه از همین قراره. این که خدا میگه قیامت روزه، یعنی همین روز، نه یعنی اونجا خورشید هست، روزه، یعنی همه چیز معلومه دیگه. اون قلابی ها و اون قلاب ها، یعنی آدم ها متقلب، اینا هم نمیتونن اونجا چیزی رو قالب کنن. اونجا فقط کسانی دوست دارن روز قیامت بیان که چی باشن؟ زر خالص باشن، یعنی از زیبایی خودشون اطمینان داشته باشن. حالا البته این که پرانتز بود، ولی نکته ایست به هر حال که کسی که طالب روز است یا طالب قیامت است، یک عوامل روانی هم داره. آدمایی که از زشتی خودشون تا حدودی اطمینان دارن، اینا هرگز دلشون نمیخواد که زشتیشون آشکار بشه، بنابراین قیامت رو هم انکار میکنن، دوست دارن قیامتی نباشن. چه قلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. خب حالا سخن در این بود که ما به یک چنین روزی ناز داریم، باید روز بکنیم، توجه میکنیم، یه داره نوزی افکنیم تا از این ابهام در بیان بیرون. سوال این بود که کودک صفتی اصلا چیه؟ اینی که ما میگیم که یک خصلت کودکانه داره و حالت بچگی در او هست، این تفسیر بعضی از حوادثی است، بعضی از رفتارهایی است که از کسی سر میزنه، ولی باید به هوش باشیم که اون رفتارها رو نمیباید خودش رو قرینه صدق این مدعا قرار بدیم. به همین ترتیب که گفتم، چون در این صورت این تفسیر چی میشه؟ دوری میشه. یعنی به جای برمیگرده که دیگه خلل ناپذیر یعنی ابطال ناپذیر یعنی علمی یعنی غیر تجربی میشه، غیر علمی و غیر تجربی میشه. بعد حالا ببینیم که مسئله از چه قرار است. در این تئوری حقیقت مسئله این استش که کودکی از روی پناه جستن و پناه جستن از روی کودکی شناخته می شود. یعنی این دوتا به هم دیگه متکی شدند. این اولین ابهامی است که ما در این نظریه می یابیم که مسئله مهمی هم هست. یعنی پیش از رسیدن به نکته های دیگرش این ابهام باید تکلیفش روشن می شود. ما خیلی آدم ها رو از اونجا شروع می کنم. ما خیلی انسان ها رو می بینیم که اینا به ظاهر آدم های کاملا بالغی هستند. بالغ یعنی تمام اون نشانه هایی رو که ما از نظر بلوغ جسمی و بلوغ عقلی و فکری در افراد میدونیم خود در اینا میابیم که در این حال اینا انسان های خداگرایی هست. حالا به چه دلیل باید گفت اینا همین کودک صفت هست؟ به چه دلیل؟ اگر فرض کنیم که خداگرا باشن، اگه بخوام از روی همین خداگرایی بگیم معلومه که پس کودک صفت هست، وقت میدونه چی میشه؟ میشه همون که از روی همین مردن میخوایم بگیم زهر. اول میگیم چرا مرده، میگیم که چون زهر خوردیم. که از کجا فهمیدی زهر خوردیم؟ میگیم چون میگیم که مرده. یعنی درست همون حادثه هم علامت صدق است هم مورد تفسیر است. چرا این آدم به طرف خدا میرود؟ چون کودک صفت است. از کجا فهمیدی کودک صفت است؟ چون به طرف خدا میرود. اگر طرح به این صورت در آمد که به این صورت در آمده است، یعنی ما نقض زیادی داریم برای مثلا افرادی که از همه جهات دیگه علامت بلوغ و رشد فکری و عقلی خودشون نشون دادن در عالم علم در عالم معرفت. خب ما اگر بخوایم مدعی شویم که اینا خداشناسیشون به دلیل کودک صفتی است، اون موقع دلیلمون برای کودک صفتیشون هم دوباره همون خداشناسیشون خواهد بود. و به این ترتیب است که این تئوری بهره از تجربه نمیبرد. توجه میکنید؟ یعنی این ابهام در موضع در اینجا کاملا آشکار است. یا باید کودکی رو چنان معنا کرد، مثلا بگیم که هر کی کودک باشه این سه تا صفت ازش سر میزنه. یکیش خداشناسیه، مثلا دو تاش هم به تو چیز دیگه بگید، مثلا بگیم در استدلالاش فلان جوره، در رفتارش هم فلان جوره. بالاخره یه قرینه مستقل نباید بدید که بعد وقتی من به انشتن نگاه میکنم میبینم که آدم اعتقاد همین رو بیداره به خدا دارم و همه علایم رشد معمول نرمال که ما تو آدم هم داریم داره. وقتی که من به ماکسول نگاه میکنم، وقتی به بوحلی سینا نگاه میکنم، وقتی به دکارت نگاه میکنم، وقتی به فرض کنید که ملا صدا نگاه میکنیم، وقتی به بزرگانی که ما در اونها یا در عصر حاضر خودمون ما اینا حداقل اگه از نرمال عادی مردم کمتر نباشن، دیگه بیشتر نباشن، کمتر هم نیستن. گرچه که در یه جهاتی هم خب خیلی تفوق آشکاری هم دارن در سطح عادی انسان ها. وقتی به اینا ما نگاه میکنیم باید اون دو ستا علامت رو ما در اینا ببینیم. یعنی بگه اگر اینو دیدی حتما اون دوتا هم در کنارش هست که اون تست مستقل وجود داشته باشه. این درست نیست که ما بیان بگیم که اینا کودکن، اینا خداگران چون کودکن و کودکن به دلیل اینکه خداگران. اگر اینطور شد اون موقع گوینده سخن همیشه پیروز است. وقت اون موقع که میدونید این تئوری دیگه فقط به کودکی هم چیز نیست، یعنی بسنده نمی کند، هر چیز دیگه رو شما میتونید به جای تئوری کودکی بذارید چون ابطال ناپذیره دیگه، کارش نمیتونید بکنید. میتونید بگید که مثلا اینا رشیدن به دلیل رشدشون خداگران، بعد همینطور استدلال بگید اینا خداگران چون رشیدن و رشیدن به دلیل اینکه خداگران. و این ماجرا در مورد هر تئوری دیگری که شما بدید صادق خواهد. متاسفانه این ابهام در نظریه جناب فروید وجود دارد. توجه میکنید این یه نکته است که نقض تجربی بر این نظر به این صورت وارد است که اگر ما نرمال بودن و کودک بودن و بالغ بودن رو به نحو خاصی تفسیر کنیم، انسان‌های بسیار یافت می‌شوند که نرمالند و بالغند و رشیدند ولی خداگرا هستند و بسیار زیاد. اما اگر در تفسیرمون از این تئوری به این موضع دولی بیفتیم، بسیار یافت می‌شوند که نرمالند و دالب هم و رشید هم ولی خداگر هستن و بسیار زیاد. اما اگر در تفسیر من از این تئوری به این موضع دوری بیفتیم، در اون صورت دیگه این تئوری از تجربه اصلا بهره نمیجوید، تفسیری غیر علمی. اون وقت وقتی که اون طور شد، یعنی به صورت دوری در آمد، در اون صورت هر چیز دیگر رو هم بگذاشت میشه گذاشت، یعنی نه به جای کدست پاکی شما رشید بودن رو هم بگذاریم، این همینجور استدلال صورت قضی خواهد. این یه نکته است که نکته مهم نیست از این نظر، یعنی یا علمی است و دوری نیست، بنابراین نقد تجربی برمیدارد، یا دوری است و علمی نیست، بنابراین صد رقیب برای اون میتوان شناخت و همیدگی باقی نخواهد. دوم این که اساسا این یک مسئله است، یعنی همون در واقع جریان انگیزه و انگیخته است که میگفتیم به یک نحو دیگریش. آیا با سراغ انگیزه های روانی رفتن برای اندیشه ها چه مقدار به ما کمک میکنه؟ فرض کنیم که تولد مفهوم خدا انگیزش کودکی مردم باشه، فرض کنیم حالا ما مناقشه هم نمی کنیم در این با، حالا چه چیزی رو ثابت میکنیم چه چیزی رو نفی میکنیم؟ هیچ کدوم. یعنی اینی که خدایی هست یا خدایی نیست کاملا مستقل است از این که انسان ها به دلیل کودکی یا به دلیل روشن. یعنی من اونو میخوام بگم حتی اگر یه تئوری روانشناسی بیاد نه این رو به ما بگه، اصلا بحث کودکی رو بذاریم کنار، بگه مردم چون رشیدن چون گشت فکری پیدا میکنن سراغ خدا میرن، در فرادون چون نیست بگه ما هیچ وقت این برای ما ارزش استدلالی نداره. یعنی ما هیچ وقت نمیدونه علم کنیم این برای چون اینو گفتن پس معلوم خدا راسته، این هیچ فرقی نداره برای ما، در اینکه بیان بگن چون کودکان سراغ خدا میرن تلنگه میکنیم. یعنی ما اون مقالطه رو نمیخوام این کار بکنیم چیز بکنیم اینجا خودمون وارد کنیم. حقیقت اینه که به نظر ما کسانی از فیلسوفان از بعض متفکرین که انکار خدا کردن از راه رشد فکری بوده، یعنی یه نفر این مثل ابن کمونی مثلا اومده یه برهان این فرض کنید ذکر کرده است که یه برهان پیچیده یا نه است که مثلا وحدت واجب الوجود اینجوری که شما میگید نمیشه، البته جوابشو دادن، ولی کی اون برهان رو میاد ذکر میکنه؟ حالا یه آدم آدی که ذکر نمی کنه اون چیز که میخواد بیاد رخنه بکنه خدشه بکنه بر وحدت واجب الوجود، جواب فیلسوفای رقیب خودش رو بده، خوب از پیچیدگی ذهنی برخورداره، اون دلیلا رو خونده هضم کرده داره چیکار میکنه؟ انتقاد میکنه. اونی هم که جواب نمیده خب یه پله از اونم بالاتره. حالا ما بگیم چون این فیلسوف رشد فکری داشته است که این دلیل رو آورده پس ما قبول میکنیم، پس ما اون نقدی که وارد کرده به برهان خداشناسی قبول میکنیم، نه خودش هم قبول نمیکنیم، دلیل در ردش هم داریم. ببینید پس تمسط به این که این از روی رشد بوده یا از روی کودکی و عدم رشد بوده، نه هیچ کدومش در سرنوشت صحت یا رتمان این اندیشه دخیل نیست، این رو به خاطر داشته باشید. و بنابراین ما را به فرض پذیرفتن این تئوری، بازم دلیل یک کمین نمطلوبی در این تئوری هست اونو معفی میکنیم. این به منصمت بزرد که مدر منصمت که اطلاع گفتن که اگر تکلیف علمی بودن اونو روشن کنیم اونو مشخص کنیم کودکی به چی میگیم، نه خود رو برمیدارد درست برمیدارد با دیدن انسانهای نرمال بلکه خود نرمال خداگرا، و اگر هم بخوان به این صورت دوری درش بیاریم نه خود چی بیادش برمونه میمونه. و حالا دارم میگم که اساسا یک کمین دیگر هم در نظریات یعنی خود جناب فروید که اینجا گفته درباره برای همین گفته، میخواد بگه که تا زمین رو پار بناشانی است، این مال کودکی است خلاصش، اگه میخواد بگم بشید از دست از اون حرفا بردارید، خلاصه مطلبی هست. و نتیجهش هم این هستش که چون یک انگیزه این کودکی است انگیزه اون بزرگی است، پس و چون بزرگی که خود بگیم کودکی رو بد میدونیم و بد کودکی ماندن رو بد میدانیم، پس اون محصولات و متبرعات و نهاش به هم در همین شد. و من میخوام بگیم که این مطلب در عالم اندیشه ثابت نیست، این رو بخاطر داشته باشید، در عالم اندیشه ثابت نیست. نکته بعدی که در من در اینجا اضافه بکنم این است که اصولا این تفسیرهای روانکاوانه همیشه یک صورت به تنابی داره که به گردن خود اون گوینده خواهد پیچید. ببینید ما اینان میتونیم از همینجا خود اون اندیشه مقابل رو هم امکان کنیم، یعنی تنهایی نیستش که حق داره ما بگیم شما از یک کودکی میگید، اگه بنابرای این تفسیرها شد میگید خودتان از یک کودکی داره، یعنی به چه داریم که همیشه یه نفر اتباقا یه مسئله خیلی مهم نیست، یه مسئله خیلی مهم نیست که به ربان کاران گفتن که وقتی بگیم که مثلا یک ربان کاری که تو این کاری که میکنی اقبه داری از سر سلام اقبه داری که این کار رو کرده، بعد مریض برمیداشت و اعتراض میکرد به روانکاو، مخصوصا اگر مریض خودش روانکاو دیگری بود و میگفت که تو که این رو من میگه خود اقبه داری، یعنی تو از رو اقبه مخالف منی، مخالف تئوری های منی و داری چیزای من رو اقبه من نفر میکنی و اگر بخوام این رو ادامهش بدیم این هرگز به هیچ جا نمیرسه، یعنی طرفین دائما خودشون رو به این عقده ها منتصب میکنن این دیگری رو و هیچ نتیجه نمیشود، یعنی راه بحث منطقی بسته میشود. یه خیلی مسئله مهمیست منتصب کردن اندیشه رو به عقده و طبقه به این خواستگاه های خودش هرچی که میخواد بشه را نقد منطقه رو میبنده تراجی جزید. حالا بالاخره ما باید این بحث رو بکنیم، حالا اون اقبرا داشتن خوی باید بکنه اون اقبرا داشتن و از این کنم سر همین که من بکنم اگر اون اقبرا داشتن خوی باید بکنه دیگری من رو گفتی که همین که میگیم اقبرا خوباست برسن از این اقبرا دیگری، اگه گفتن بلا چه جایی نامد برای اون نهد من میدهی هیچ جا خود تراجی میکنیم که اونها رو در این مدانه اگر بد به کار بکشنن یک حربه دودن می خواهند بود که نه دنها رقیب رو بلکه خود شخص رو هم به کشتن خواهند داد. از این جهت است که در این زمینه می باید تأمل بیشتر کرد، نه اون چه که مداخل طرح اصلی کتاب است، همه اون نقص نقضی است که ما در ابتدا بودیم که آیا حرف خدا گرامی است کودک نیست، آیا حرف خدا گرامی کودک است و در اینجا هم نقص میاد هم نقص، یعنی از هر دو طرف ما میبینیم که هم آدم های کودک صفت هم خداگران هم کودک صفت نیستند و خداگران هم کودک صفت هستند و خدا ناگران و هم کودک صفت نیستند و خدا ناگران، یعنی هر چهار رقم تو مردم پیدا میشوند و بنابراین حد اکثر مسئله این استش که اون کودکی امری مستقل از خداگرایی است، یعنی به کمک او صرفا این امر تفسیر نمی شود و بعد ما از نظر ساختمان درونی این تئوری هم مجبور بودیم مدا توضیح بدیم که از نظر ابهام وجود، از نظر تضمن بر تناقض، از نظر بنیان و از نظر اصلا بافت و ساختمان تئوری که مبتنیست بر تئوری ها بر اندیشه ها و انگیزه های روان کاوانه که خود این یه مسئله است که در این جاهایی به سستی و به بیرون دادن منکر و نقد منطقی منتهی می شود. تا مسئله فطرت آمده بودیم، یعنی ما اون مدل ها رو که در باره اصل رویدن اندیشه به خدادگرایی در اذهان و در آدمیان داده شده بود اعلام کردیم و گفتیم که این اندیشه چگونه پیدا شده است و چه تفسیرهایی برای او گم شده است و ما مواردی از نقص و نقض و نقد منطقی که بر آنها احیانا وارد بود بیان کردیم و گفتیم که اینها نمیتوانند واقعا پاسخگوی این سؤال بسیار مهم باشند که این همه پدیده ها که به نام خدا و جهان رساله است چرا افتاده اینا به دلیل اینکه مثال خیلی ساده بود من دیگه ذکر نکردم حقیقتش در این که اینا خرافات یا سنت گذشتگان است خود شما هم توجه دارید سؤال در حقیقت پاسخ نیافته است، یعنی دوباره سؤال به همین معنیه که خود دلیل شروع و دوام این خرافه چه بوده است توجه میکنید و دوباره بعد برم پاسخ داد و همه مسائل دوباره پیش میاد. این رو دیگه در کتاب نظر کنید. هر این شبت که میمانند یک مدل آخر که عبارت است از صحبت. سوالات خیلی زیادی اینجا مطرح شده است که فطرت چیست و فرق یعنی از ناحیه برادران و خواهران تعداد زیادی پیشاپیش این سوال شده است و فرق فطرت و غریزه چیست و حتی احیانا بعضی اشکالاتی که در این زمینه هست عنوان شده است که من سعی میکنم اینا رو توضیح بدم. اما اصل این مدل که فطرت رو چیزی میداند که او مسئول این خداگرایی است و انگیزه اصلی است، معناش رو خوب در نظر بگیرید، یعنی خوب باید روشن باشه که چیست. ببینید ما منظورمون این است که با قبول اصل کنجکاو بودن انسان فقط و با قبول اصل اینکه ترس به صورت یک غریزه در انسان هست فقط، معتقدیم که نمیتوان تمام رفتارهای انسانی رو تفسیر کرد. خوب توجه میکنید، اگر بیان و بگیم که انسان متشکل است از دو تا نیرو، دو تا عضو، یه عضوش جهل است، یک عضوش ترس است، اگر چنین مدلی از انسان بدهیم نمیتوان تمام رفتارهایی که از انسان سر میزنه تفسیر کرد، یعنی همه رفتارهای او موافق انتظار نخواهد بود. تفسیر رو که معناش رو بیاد داریم. ما معمولا از فطرت و از غریزه و اینجور چیزا یه تصوراتی داریم، یعنی معمولا دارم که خب این تصورات با ابهام بسیار زیادی هم همراه هست. خود مفهوم غریزه در علوم همینطور است، مفهوم فطرت در اذهان عموم هم همینطور است. حتی بعضی ما رو نوشته بودن که شما که تمسک به فطرت کرده اید در حقیقت همون اقتضای طبیعت است که خودتون در یه درس دیگه گفتید که این اقتضای طبیعت سراغش رفتن این غیر علمیست و عافیت طلبیست و از این دو چیزها. من میخوام این نکات رو روشن کنم و توضیح بدم که آیا اینطور هست یا نیست و یه معنای روشنی در این زمینه در دست داشته باشید. ببینید شما نه در مورد آب، در مورد انسان، در مورد هر موجود دیگری مثل آب، مثل سنگ، مثل ستاره، نور، هر چه که هست، برای اینکه رفتارهایی رو که از او سر میزنه این رو تفسیر بکنید مجبورید که راجع به اون موجود یک مدل عرضه کنید. مثلا بیاد بگید که نور موجیست، حالا ما کاری نداریم که بگید این اقتضای طبیعت نور است که موجی باشه یا نیست، اینو ما فعلا بحثی نداریم، اصلا لازم هم نیست این تعبیر رو به کار ببریم. بعد بگید اگر فرض کنیم که نور موجی است، این مدل رو از نور بدیم، این رفتارها که از نور سر میزند، این آثار، اینا قابل تفسیره. بعد بگیم اگر فرض کنیم که آب مثلا یه ساختمان خاص شیمیایی داره و بین مولکول‌هاش یه جور پل مخصوصی است به نام پل هیدروژنی و آب به صورت مولکول‌های خاص نیست و بلکه به هم دیگه پیوسته است و به صورت بسته‌های مولکولی وجود داره، اگه این رو در ساختمان آب دخیل بدانیم، رفتارهای خاصی که از آب سر می‌زنه، مثلا اینکه حرارت مخصوصش خیلی بالاست، اینا قابل تفسیر میشه. ما اینان همینجور میخوان تعریف بکنیم، میخوان بگیم که اگر ما برای انسان دو سه تا صفت خاص قائل باشیم، شما به کلمه فطرت هم فعلا کار نداشته باشیم، دو سه تا صفت خاص قائل باشیم که یکیش همین ترسنده بودن باشه، یکیش کنجکاو بودن باشه، یکیش هم خداجو بودن باشه یا کمالجو بودن، در این صورت از که رفتار انسان همه رفتارهاش و من جمله اون چه که تحت نام خدا در جوامع صورت برسد تفسیر پذیر خواهد شد و در غیر این صورت نه. به تعبیر دیگه اون کسانی که میخواستند که این خداجویی انسان رو در طول ترس و جهل قرار بدن، به زمان ما کارشون و مدلشون کافی نبوده است. خداجویی در
کنار و در عرض ترس و جهل قرار میگیرن. توجه دارید به مقاله طولی و عرضی که عرض میکنم دیگه. دو چیز که در طول هم قرار میگیرن حالت پدبکانی دارن، یعنی از این اولی میگذری به دومی میرسی، به طوری که اون دومی پس از اولی و متکی به اولی. اگر بگیم که خداجویی متکیست به ترس و جهل و در طول اون هست، یعنی انسان دو تا عنصر اساسی بیشتر نداره، یکی جهل مثلا، یکی ترس، یا دو سه تا، و خداجویی او در طول اون هست و منبعث از این هست. این تفسیر مقنعی نیست. اما اگر بگیم که ما انسان سه تا عامل اصلی، سه تا صفت دارد که یکی از اونا ترس است، یکی از اونا جهل است، و یکی هم همین صفت خداجویی است، عنصر خداجویی است، در این صورت به گمان ما رفتارهای انسان تفسیر پذیر می شود. این با توسل به اقتضای طبیعت خیلی فرق داره. می دونید چرا؟ اقتضای طبیعت، طبیعت هر موجود یه چیزی است که همه چیز به اون نسبت داده می شود، همه چیز، یعنی همه صفات موجود در طول طبیعت قرار می گیرن. یک تکه چوب رو در نظر بگیرید، این می سوزه، می گیم چرا می سوزه؟ اگه بخوام از طریق طبیعتش ترکیب کنیم، می گیم اقتضای طبیعت چوب این است که بسوزه. بعد می بینیم که در آب هم فرو نمی ره، می گیم چرا نمی ره؟ می گیم طبیعتش اقتضای می کنه که در آب چوب این نمی. بعد می بینیم که مثلا فرض کنید که میشه کنند در اکنون یک فشار خاصی میگوید کنند افتضای طبیعتی شد و هر صفت دیگری که شما به چوب نسبت بدید همه اونها رو مستقیما میشه به طبیعتشون منتقل کرد. پس طبیعت چوب یه چیزیست پشت سر تمام ظواهر و آثار که از چوب سر میزنند. هر چی که سر میزنند یک مخزن صندوقخانه پشت وجود داره و از چوب گویی که همه اینا به اونجا راجع می شود، همش به اونجا برمی گرده. این طبیعت که همه جا انگلی که خودش کنید داره، میگه که اینجا این ارتلچود یا این آب یا این شکر یا این فلان شکر چرا در آب حل می شود، طبیعتش اختیار می کنه، چرا شیرینه طبیعتش اختیار می کنه، چرا بلوریه طبیعتش اختیار می کنه، چرا می سوزه کردنیزه می شود طبیعتش اختیار می کنه، همه این ها اختیار طبیعت هست. پس اون که ما گفتیم که در علم همونی طبعی اقتضای طبیعت بکنم که شد، اون به این معنی بود طبیعت، طبیعت رو اون شما این کسی سیمان میدن به این معنی است همه این اعراض، این صفات، این آثار همش برمی دارد به طبیعت. اما اون چی که ما تحت عنوان سلطنت خداجویی مطرح کرده این چنین چیزی نیست. ما نگفتیم که اگر اون بودی بکتیم آلم می ترسه چون طبیعت شکل زن می کنه، خوشباده چون طبیعت شکل زن می کنه، خلاییه چون طبیعت شکل زن می کنه، می دونم میل رجنس مخالف تره چون طبیعت شکل زن می کنه. اگر همه این چیزان ما حیل به طبیعت برمی گردیم دیم اون شما هر داشتیم بگید که این توسل هست به اقتضای طبیعت، یک موجود این من نخشی کردیم پشت سر انسان که تمام این صفات آثار رو اون تعظیم گردانند و او در اینجا میده. خب بحث از این صفات اصلی در انسان هر جو میبینیم و میبینیم که یک آثار رو میتوان به جهل نسبت دار که به ترس نمیتوان نسبت دار، و یک آثار رو میتوان به ترس نسبت دار که به مرگ و واقع اصلی یا به عنصر خداجویی نمیتوان نسبت دار.